سلام و اوقاتتان بخیر. ساعت 1 پس از 4 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در بیشترین دقایق ساعت برنامه آموزشی ساعت درسی و مهمان همچنان برنامه مهمان آزادی را داریم. اکنون چند خبر. انفجار روز پنجشنبه 18 ثور، یعنی امروز، در شهر لاهور پاکستان گزارش شد. تلویزیون جیو و خبرگزاری رویترز در این مورد گزارش کردند. هنوز دلیل این انفجار مشخص نشده. این رویداد یک روز پس از حملات هوایی هند به اهداف در داخل پاکستان رخ می‌دهد. این تنش‌ها پس از آن بالا گرفت که هند پاکستان را به دست داشتن در حمله در ماه اپریل در کشمیر متهم کرد که منجر به کشته شدن 26 نفر عمدتاً گردشگران هندو شد. پاکستان این اتهام را رد کرده و گفته که به حملات هند پاسخ خواهد داد. حکومت طالبان گفته که ترکمنستان برنامه‌هایی را در زمینه خط آهن، تجارت و ترانزیت با افغانستان اعلام کرده. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، روز چهارشنبه با رشید مردوف، معاون کابینه وزرای ترکمنستان و وزیر خارجه این کشور، درباره پیشرفت پروژه پایپلاین تاپی گفتگو کرد. ضیا احمد تکل، رئیس روابط عامه وزارت خارجه طالبان، در بیانیه گفته که این نشست به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد. پروژه تاپی یک طرح منطقه‌ای خط لوله گاز است که گاز ترکمنستان را از مسیر افغانستان به پاکستان و هند منتقل می‌کند. قرارداد آغاز این پروژه در سال 2016 میان ترکمنستان، دولت پیشین جمهوری افغانستان، پاکستان و هند در اشقابات امضا شده بود. ایران از توقف حملات آمریکا به یمن استقبال کرده. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران چهارشنبه پس از آن که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، گفت واشنگتن به بمباران حوثی‌های یمن پایان می‌دهد، این موضع را اعلام کرد. ترامپ گفته است که حوثی‌های یمن پذیرفتن از ایجاد اختلال در مسیرهای مهم کشتیرانی در شرق میانه دست بکشند. بر اساس توافقی که عمان به عنوان میانجی اعلام کرده، ایالات متحده و حوثی‌ها یک دیگر را هدف قرار نخواهند داد. این شامل کشتی‌های آمریکایی در بحیره سرخ و برخی مناطق دیگر نیز می شود. و امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، روز چهارشنبه آمادگیش را برای حمایت از احمد شرع، رئیس جمهور دولت انتقالی سوریه، در تلاش برای ثبات این کشور جنگ زده ابراز کرد، اما تاکید کرد که این کار مستلزم یک روند سیاسی مسالمت آمیز و همه شمول است. مکرون در جریان سفر شرع به فرانسه در قصر الیزه در پاریس گفت که دولت موقت سوریه باید محافظت هم از سوری ها را بدون در نظر داشت قومیت، مذهب یا دیدگاه های سیاسی آنها تضمین کند. او افزود که اگر شرع به گام برداشتن در مسیر اصلاحات ادامه دهد، اتحادیه اروپا می تواند روند کاهش تحریم ها علیه سوریه را آغاز کند. شرع، رهبر گروه اسلامگرای هیئت تحریر شام، در ماه قوس سال گذشته به دنبال سرنگونی رژیم بشار الاسد، رئیس جمهور مخلوع سوریه، به قدرت رسید. او در نخستین سفر اروپاییش به عنوان رئیس جمهور موقت سوریه دیروز به فرانسه رفت. شرع پیش از این به عربستان سعودی و ترکیه سفر کرده بود.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف 11 شما را خوش آمد میگیم. در جلسه با هم سفر خواهید داشت در دل تاریخ. امروز قصد داریم درسی پر از روایات جذاب از گذشته های دور و نزدیک افغانستان را بررسی کنیم. موضوع درس امروز ما شامل اقتصاد و فرهنگ در زمان مغولان و تیموریان، حوزه افغانستان قبل از قیام قندهار و ظهور بابوریان است. با ما همراه باشید تا ابعاد مختلف این دوره تاریخی کشف کنیم. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی رو تعریف می‌کنیم. اهداف درسی هست که شما عزیزان به بررسی پیامدهای شورش مغولان بر اقتصاد و فرهنگ آشنا خواهید شد، تحلیل شکوفایی فرهنگی در دوره تیموریان، آشنایی با وضعیت افغانستان پیش از قیام قندهار و همچنان مطالعه ظهور و گسترش بابویان در افغانستان و هند. خب مروری بر درس گذشته داریم. در درس گذشته دیدیم که غوریان چگونه از استقلال نسبی به شکوفای فرهنگی رسیدن و یادگاری چون منار جام از خود بر جا گذاشتن. خوارزمشاهیان نیز با قدرت نمایی در ماورنر به اوج رسیدن، اما با حملات مغول‌ها سقوط کردن. مغول‌ها با عنوان فاتحان بیرم شناخته می شوند. نه تنها باعث نابودی بسیاری از سماتان‌ها شدند، بلکه در مناطق همچون افغانستان حکومت‌های محلی مانند آلکرد را به وجود آوردن. خب شاگردان عزیز، ای بود مرور بر درس گذشته. بریم سراغ درس جدید. خب در درس جدید درباره اقتصاد و فرهنگ در زمان مغولان و تیموریان می‌خوانیم. گفته می‌تونیم که در پی یورش‌های هولناک مغولان به سرزمین ما پیامدهای ناگوار زیادی در عرصه‌های اقتصادی و فرهنگی رخ داد. علاوه بر ویرانی‌های مدارس، مکتب‌خانه‌ها، کتابخانه‌ها و مراکز علمی، تعداد زیادی از دانشمندان و اهل علم کشته شدند یا به کشورهای دور و نزدیک مهاجرت کردند. که این حملات باعث رکود و کاهش پویایی در کشور شد و به نوعی قهقرا در جامعه ایجاد کرد. خب درباره ویرانه‌های اقتصادی و اجتماعی می‌خوانیم. گفته می‌تونیم که یکی از پیامدهای مهم یورش مغولان قتل عام 100 هزار نفر ویرانه گسترده شهرها و زمین‌های زراعتی بود. بسیاری از کاریزها و قنات‌ها از بین رفتند. مغولان هنرمندان و صنعتگران را به اسارت برده و به مغولستان منتقل کردند تا ای که از آنان بهره کشی کنند. همچنین مردم در شهرها و روستاها به بردگی گرفته شدند و انواع مالیات‌ها بر دوش مردم تحمیل می‌شد. تأثیر منفی بر وضعیت فرهنگی و ایرانی‌های اقتصادی بر وضعیت فرهنگی نیز تأثیر عمیقی گذاشته و بسیاری از کتابخانه‌ها و آثار علمی که از قبل از حملات مغول‌ها در کشور ما وجود داشت نابود شده بود. مدارس، کتابخانه‌ها، مکتب‌خانه‌ها، کتابخانه‌ها و مساجد که در آنها آثار دانشمندان نگهداری می‌شد از بین رفته بود. دانشمندان یا کشته شده بودند یا ای که به مغولستان مهاجرت کرده بودند یا به سرزمین‌های چون مصر، شامات و هندوستان رفته بودند. دوران تیموریان و رونق فرهنگی اینا. خب شاگردان عزیز، گفته می‌تونیم که پس از تیمور که مشابه به چنگیز خان عمل میکرد، اینا سرزمین های بسیار تصرف و تخریب کرده بودند. فرزندان او توجه بیشتری به مسائل فرهنگی و هنری نشان داده بودند. شاهرخ میرزا و همسرش گوهرشاد بیگم آثار هنری و معماری با ارزش پدید آورده بودند. همچنین با حمایت فرزند دیگر شاهرخ، آلق بیگ، بزرگترین رستخانه نجومی در سمرقند تأسیس شد. پس بزرگترین رستخانه نجومی در سمرقند تأسیس شد و همچنان فرزند شاهرخ، خود بایسنقر فرزند شاهرخ نیز کتابخانه بزرگی در هرات بنا کرد و آثار هنری جدیدی خلق شد که به مکتب هرات معروف شد. خب در این سلاح درباره اوضاع افغانستان قبل از قیام قندهار مورد مطالعه قرار میدیم. گفتم میتونیم که با سقوط سلسله تیموریان هرات یک دوره حدود 2.5 قرن در افغانستان آغاز شد که تیان مرکزیت سیاسی و وحدت قلمرو کشور از بین رفت. در این دوران کشورهای مجاور مانند شیبانیان ازبک، صفویان ایران و مغولان هند بخش‌هایی از افغانستان را تحت سلطه خود درآورده بودند که دوره تاریخی به بررسی وضعیت و نحوه احیای مجدد افغانستان توسط هوتکی‌ها پرداخته خواهد شد. خب همچنان گفته می‌تونیم که درباره حملات و تصرفات شیبانیان در افغانستان می‌خوانیم. خب گفته می‌تونیم که شیبانیان پس از مرگ سلطان حسین میرزا و بروز اختلافات داخلی در میان فرزندان او توجه خود به افغانستان معطوف کرده بودند و در محرم سال 913 هجری قمری شیبک خان ازبک هرات تصرف کرد. پس از آن قندهار نیز رو تصرف شیبانیان در آمد. ازبک ها تا سال 916 هجری قمری که شاه اسماعیل صفوی حمله کرد قدرت و سلطه خود در افغانستان ادامه دادند. خب درباره حملات و تصرفات خانه، درباره شکست شیبانیان و تصرف افغانستان توسط صفویان میخوانه. درباره چی؟ شکست شیبانیان و تصرف افغانستان توسط صفویان. خب گفته میتونیم که در سال 510 میلادی در جنگ خونین نزدیکی مرو، محمد خان شیبانی به همراه 10 هزار نفر از جنگجویانش توسط قزلباشت صفوی به قتل میرسه. پس از این شکست بخش‌های غربی، شمالی و مرکزی افغانستان تحت سلطه صفویان درمی‌آمد. اگر چه شیبانیان موقتاً عقب نشینی می‌کردند، حملات آنها به شمال افغانستان همچنان ادامه داشت. حملات مقرر شیبانیان و استرخانیان. شیبانیان همچنان به حملات خود به افغانستان ادامه داده بودند، به خصوص عبدالله خان که طی 33 سال حکومت خود 7 بار به افغانستان و ایران لشکر کشیده بود و خسارات زیادی وارد نموده بود. شیبانیان تا سال 1599 میلادی در افغانستان حکومت کردند. پس از آن استرخانی های ازبک که از سال 1007 هجری قمری جانشین شیبانیان در آسیای مرکزی شدند، سیاست های مشابه در قبال افغانستان در پیش گرفتن. و مبحث آخری که امروز مورد مطالعه خواهیم قرار داد، بابوریان و افغانستان هست. خب شاگردان عزیز، گفتم میتونین که در این دوره، در دوره انحطاط و تجزیه افغانستان، سلسله به نام بابوریان بر بخش های از کشور تسلط یافت. رقابت با سایر قدرت های همسایه افغانستان باعث پریشانی، رکورد و مشکلات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در کشور شده بود که در این درس تحرکات و اقدامات مهم بابوریان در تاریخ افغانستان بررسی قرار میده. خب، ظهور بابور و آغاز سلطه‌گری در افغانستان. ظهیرالدین محمد بابور از نواده‌های تیمور بود. در پی توسعه قدرت شیبانیان ازبک در سال 906 هجری قمری از آسیای مرکزی به افغانستان فرار میکنه. بابور ابتدا توسط خسرو شاه حکمران تخارستان مورد استقبال قرار میگیره و سپس با جذب نیروی از تخارستان به سوی کابل حرکت میکنه. کابل که تحت حکمرانی تیموریان هرات بود، در سال 910 هجری قمری بدون مقاومت به تصرف بابور در میآید. گسترش سلطنت بابور در افغانستان. به هند. بابور پس از تثبیت قدرتش در افغانستان به هند لشکر میکشه و با همکاری نیروهایی از کابل، بدخشان و قندار دهلی را فتح میکنه. این فتح منجر به تأسیس سلسله بابوری در هند میشه که برای قرنها دوام میافه. و بابور در سال 935 هجری قمری وفات میکنه و مطابق وصیتش در کابل به خاک سپرده میشه. مشکلات همایون و درگیری با افغانها. پس از وفات بابور، فرزند بزرگش ناصرالدین محمد همایون به حکومت میرسه. همایون در هند با مخالفت‌های شدید برادرانش و افغان‌ها روبرو میشه که او در سال 947 هجری قمری از سپاه شیرشاه سوری شکست میخوره و به دربار صفویان ایران پناه میبره. پس از بازگشت به افغانستان با کمک نیروهای صفوی در سال 951 هجری قمری هست که بیشتر مناطق افغانستان دوباره به تصرف خود در میاره. تحولات در هند و افغانستان پس از همایون. پس از مرگ همایون، پسرش جلال الدین اکبر بر تخت دهلی می نشینه و اداره امور کابل و غزنین به برادرش محمد حکیم می سپاره. اکبر با افغانها در مناطق خیبر، سند و جوب درگیری داشت و قیام‌های آنان را سرکوب کرد. با مرگ اکبر، پسرش سلیم شاه با عنوان جهانگیر پادشاه هند میشه. در دوران او، شاه عباس صفوی قندهار در سال 1623 میلادی به تصرف خود در میاره. درگیری‌های بابوریان و صفویان در افغانستان. خب گفته می‌تونیم که در طول دوران سلطنت گورکانیان و صفویان، قندهار همواره مورد مناقشه بین این دو سلسله میباشه. جانشینان جهانگیر شاه جهان و اورنگزیب برای گسترش سلطه خود بر افغانستان بارها درگیر جنگ با قدرت‌های محلی میشن که این درگیری‌ها به ویژه در زمان حکمرانی 50 ساله اورنگزیب در افغانستان رخ میده و باعث خسارات و تلفات زیاده میشه. تجزیه افغانستان و آثار و مداخلات بیگانگان. در نتیجه مداخلات و دست اندازی‌های بیگانگان و همراهی برخی از صاحبان نفوذهای محلی با قدرت‌های خارجی، تجزیه افغانستان و انحطاط کشور ادامه می‌یافت که این وضعیت ناخوشایند و تا مدت‌ها در افغانستان پابرجا می‌ماند و باعث رکورد و بحران‌های متعدد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی می‌گردد. خوشاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. به صورت خلاصه درس یادآوری می‌کنیم. به صورت خلاصه گفته میتونیم که در این درس آموختیم که یورش های مغولان و تیموریان تأثیر عمیقی بر سرزمین ما داشت. پس چی شد؟ تأثیر عمیقی بر سرزمین ما داشت و مغولان توانستن چکا کنن؟ مغولان و تیموریان همچنان گفته میتونیم که اینا با تخریب اقتصادی و فرهنگی فصل تاریکی در تاریخ این منطقه رقم زده بودند. اما تیموریان به ویژه در دوران شاهرخ میرزا با حمایت از هنر و دانش افق جدیدی گشوده بودند. افغانستان پس از سقوط تیموریان وارد دوری از بی‌ثباتی میشه که با حملات شیبانیان و سلطه صفویان همراه میشه. ظهور بابر به عنوان یکی از شخصیت‌های کلیدی تاریخ نقطه عطفی در تاریخ افغانستان و هند هست. بالشکرکشی‌های بابر و جانشینانش بابوریان تأثیر عمیقی بر این منطقه می‌گذارم، اما اختلافات داخلی و نزاع با صفویان افغانستان در دوران ضعف نگه می‌داره. خوش آمدید عزیز، این بود خلاصه درس. برای فعلا میرین سراغ فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی شما سه سوال گنجانده شده، من سوالات میخوام شما پاسخ بدید. چه عواملی باعث تخریب اقتصادی و فرهنگی در زمان مغولان شد؟ آفرین، تخریب شهرها، زمینهای زراعتی، کتابخانه ها و قتل عام مردم. سوال دوم، چرا دوران تیموریان به عنوان دوری از رونق فرهنگی شناخته میشد؟ پس پاسخ چی میشه؟ به دلیل حمایت از هنر و معماری مانند ساخت مسجد گوهرشاد. و سوال سوم، چه عواملی باعث شد بابر از آسیای مرکزی به افغانستان مهاجرت کنه؟ آفرین، فشار و توسعه قدرت شیبانیان. پس چی میشه پاسخ؟ فشار و توسعه قدرت شیبانیان. خب شاگردان عزیز، این بود فعالیت صنفی شما. در قسمت کارخانگی هم سه سوال گنجانده شده، من سوالات میخونم شما یادداشت کنید. سوال اول، در دربار درباره آثار معماری دوران تیموریان در افغانستان تحقیق کنید. درباره آثار معماری دوران تیموریان در افغانستان تحقیق کنید. سوال دوم، دلایل موفقیت بابر در فتح هند را تحلیل کنید. دلایل موفقیت بابر در فتح هند تحلیل کنید. و سوال سوم، نقش صفویان در کنترل افغانستان پس از شیبانیان بررسی کنید. نقش صفویان در کنترل افغانستان پس از شیبانیان بررسی کنید. خب شاگردان عزیز، این بود کار خانگی شما. در درس آینده به سراغ صفویان و قیام قندهار به رهبری حاجی میرویس نیکه و همچنان تشکیل دولت هوتکی در ایران خواهیم پرداخت. خب در پایان این برنامه از همراهی همه شما عزیزان سپاسگزاری میکنم و امید داریم که این درس ها شما رو به فهم بهتری از گذشته و انگیزه برای ساختن آینده بهتر مجهز میکنه. تا دیدار بعدی شما رو به خدای یگانه میسپارم. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام علیکم شاگردای عزیز، وقت همه شما بخیر، امید که جور و ساعت و سلامت باشید. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صف 12 شما را خوش آمد میگیم. امروز با هم یک درس بسیار جذاب و تاریخی از مضمون تاریخ در خدمت شما هستیم و با هم دیگر میخوانیم که این درس درباره پادشاهی امیرامین الله خان و استرداد یا بازپسگیری استقلال کشور عزیز من افغانستان هست. پس با ما همراه باشید تا سفر تاریخی به گذشته کنیم و نقش مهم این پادشاه در شکل گیری استقلال کشور بررسی کنیم که شامل صفحات 71 الی 78 کتاب درسی شما میشه. خب اهداف درسی یادآوری میکنیم. گفتم میتونید شاگردان عزیز در این جلسه با هم دیگر درباره وقایع تاریخی مربوط به پادشاهی امیرالمؤمنین خان آشنا خواهید شد و همچنان بررسی روند استرداد استقلال افغانستان، یعنی بررسی روند پس گرفتن یعنی دوباره استقلال افغانستان و تحلیل جبهات سگانه نبرد و تاثیرات آن بر استقلال کشور، موضوعاتی هست که در این جلسه با هم دیگر یاد خواهیم گرفت. خب در ابتدا مروری بر درس گذشته داریم. گفتم میتونید که در درس گذشته در مورد سقوط حکومت امیر حبیب الله خان و همچنان چگونگی انتقال قدرت به امیر امان الله خان صحبت کرده. گفتین که همچنین به فعالیت های اصلاح طلبانه او برای استقلال کشور اشاره کردیم. امروز این داستان ادامه خواهد داشت و نگاهی عمیق‌تری به تلاش های او خواهیم داشت. خب پادشاهی امیر امان الله خان. خب شاگردان عزیز، گفته میتونیم که درباره پادشاهی امیر امان الله خان در کل در درس به بررسی شخصیت امیر امان الله خان، چگونگی به قدرت رسیدن او، همچنان نقشی او در استرداد استقلال افغانستان و روند معاهدات مهم بین دولت های امان الله خان و انگلیس میپردازیم و همچنان این معاهدات باعث به رسمی شناخته شدن استقلال افغانستان توسط دولت بریتانیا شد. که امیر حبیب الله خان در 21 فوریه 1919 در یک حادثه ترور در شکارگاه کلگوش چیکار میشه؟ کشته میشه. و بعد از او هسته پد از کشته شدن و دو حکومت در افغانستان شکل میگیره، یکی حکومت نصرالله خان برادر امیر حبیب الله خان در جلال آباد این سلطنت اعلان میکنه، اما امان الله خان پسر حبیب الله خان در کابل اعلان سلطنت میکنه. که در نهایت گفته میتونه حمایت مردم و درباریان باعث از این میشه که امان الله خان به سلطنت مسلط بشه و نصرالله خان از ادای سلطنتی دست برداره. خب گفته میتونه که امیر امان الله خان در اولین اعلامیه سلطنت خود اهداف و برنامه های اصلاحی خود برای مردم افغانستان مطرح میکنه، یعنی اهدافی که در ابتدا داره، و همچنان او وعده میده که افغانستان باید مستقل باشه و مردم باید از آزادی کامل برخوردار باشن و همچنین از ملت افغانستان میخواهد که در برابر ظلم و تجاوز مقاوم باشن و در جهت ایجاد یک دولت مستقل و متمدن گام بردارم که اصلاحات اقتصادی و اجتماعی، ممنوعیت کار اجباری و تمرکز بر آموزش و توسعه از جمله اولویت‌های او بود. خب شاگردان عزیز، درباره مائده صلح راولپندی می‌خونه. گفته می‌تونیم که یعنی پس از جنگ سوم دولت بریتانیا ترجیح میده که مسائل از طریق مذاکرات حل کنه و در 18 اوت هست که 18 اوت سال 1919 هست مذاکرات صلح راولپندی بین افغانستان و بریتانیا آغاز میشه. پس از چندین جلسه معاهده صلح راولپندی چکار میشه؟ امضا میشه. اما این معاهده بیشتر به نفع کی هست؟ بریتانیا، و او نتوانست استقلال کامل افغانستان تضمین کنه و پس از این دولت افغانستان خواستار یک معاهده برابر و منصفانه میشه. معاهده منصوری. گفتم میتونید در سال 1920 میلادی هست که دولت افغانستان از بریتانیا چکار میکنه؟ خواستار امضای یک معاهده کامل و برابر هست. و مذاکرات طولانی در منصوری آغاز میشه، اما در نهایت این مذاکرات به نتیجه نمیرسه، یعنی نتیجه مذاکرات نمیده. هیئت افغان بدون امضای توافقنامه پس به کابل برمیگرده. معاهده کابل. گفتم میتونید در معاهده کابل که پس از مذاکرات بی‌نتیجه در منصوری، دولت بریتانیا برای به رسمی شناختن استقلال افغانستان یک هیئت به کابل روان میکنه و بعد مذاکرات طولانی در نهایت منجر به امضای معاهده کابل و در 22 نوامبر 1921 میشه که طبق این معاهده بریتانیا استقلال افغانستان به رسمیت میشناسه و تبادل سفیر میان کابل و لندن آغاز میکنه. و همچنان گفته میتونیم درباره چی تاثیرات استقلال افغانستان که با امضای معاهده کابل و به رسمی شناخته شدن استقلال افغانستان، دولت افغانستان میتونه سیاست خارجی مستقل خود دنبال کنه و روابط دیپلماتیک و همچنان با دیگر کشورها برقرار بسازه، که این دستاوردها ضربه بزرگی به سیاستهای استعماری بریتانیا و در منطقه وارد کرد که موجب تغییرات مهمی در جایگاه افغانستان در سطح بین‌المللی شد. و در نتیجه گفته میتونیم که پادشاهی امیر امان الله خان به عنوان یک دوره مهم در تاریخ افغانستان شناخته شد که او با اصلاحات داخلی و اعلام استقلال از بریتانیا پایگذار افغانستان مستقل و همچنان خود مختار در دوران مدرن میشه. همچنان گفته میتونی اگرچه معاهدات مختلف و چالش های بین المللی باعث شد که او نتواند به اهداف خود دست یابد. خب شاگردان عزیز، رسیدیم به بخش بعدی، استرداد استقلال کشور و جبهات سگانه نبرد. خب به ادامه گفته میتونی شاگردان عزیز که استرداد یعنی همو بازپس گرفتن استقلال کشور منظوری هسته. گفته میتونین که در این درس یعنی در کل ما چکار میکنین درباره چگونگی استرداد استقلال افغانستان از بریتانیا و اهمیت جبهات سگانه نبرد که به شکست نیروهای انگلیسی و متارکه منجر میشه میپردازین، که این جبهات عبارت از جبهه شرق، جبهه جنوب و همچنان جنوب و شرق و جبهه جنوب افغانستان هسته. و گفته میتونین که استرداد استقلال افغانستان از بریتانیا با اقدامات دولت امانت خان آغاز میشه، که پس از اعلام استقلال در 1919 دولت افغانستان بر اساس معاهدات قبلی که داشتن، اینا خواستار تجدید نظر در وضعیت سیاسی کشور و همچنان به رسمی شناختن استقلال خود میشن. در حالی که دولت امان الله خان منتظر پاسخ نبود، ارتباطات دیپلماتیک با دیگر کشورها برقرار میشه و جنگ استقلال علیه بریتانیا شروع میشه و شوراهای دفاعی کشور تشکیل میشه و ارتش افغانستان برای نبرد در جبهه‌های مختلف آماده میشه. که از جمله درباره جبهه شرق میخوانیم، گفته میتونیم که جبهه شرق افغانستان به پیروزی‌های اولیه در جبهه شرقی سپهسالار سالم محمد خان هست که به همراه نیروهای افغان در ماه اپریل 1919 به جلال آباد میرسه. و همچنان زمانی که به جلال آباد میرسه، نیروهای افغان حملات ناگهانی و سدی خود علیه نیروهای انگلیسی چکار میکنن؟ آغاز میکنن و موفق میشن که نیروهای انگلیسی از ننگرهار تا پیشاور عقب بزنن. حملات افغان‌ها موجب ایجاد ترس در میان نیروهای انگلیسی میشه، اما نیروهای بریتانیایی با استفاده از بمباران هوایی و همچنان زمینی تلاش کردن تا پیشروی افغان‌ها را متوقف کنن یا جلوی اون را بگیرن. که این بمباری‌ها باعث تلفات غیر نظامیان میشه، اما امان الله خان از انتقال پایتخت خود به مکان دیگری امتناع می‌ورزه و جنگ چیکار می‌کنه؟ ادامه میده. به جبهه جنوب، خب در قسمت جبهه جنوب گفتم میتونیم که یعنی در کل چی هست در جبهه جنوب. اول جبهه جنوب شرق بگیم، بعد از اون میریم سراغ جبهه جنوب. گفتم میتونیم که در جبهه جنوب، جنوب شرق میبخشیم، در جبهه جنوب شرق سپهسالار محمد نادرخان هست که با نیروی منظم افغان به گردیز سفر میکنه، به گردیز میرسه و در تاریخ 14 می هست که نقاره استقلال در پکتیا به صدا در میاره و همچنان نیروهای افغان حملات خود چکار میکنم؟ آغاز میکنم و نیروهای انگلیسی در این جبهه شکست میخورم و مناطق مختلف نظامی خود از دست میدم. و پس از حملات قاطع در 26 می هست که نیروهای انگلیسی توان خود از دست میدم و از دولت افغانستان درخواست آتش بس میکنم که در نتیجه انگلیس ها در 3 جوان هست که سال 1919 درخواست توقف چی میدم؟ جنگ میکنم. و حالا در مورد جبهه جنوب بخوانیم، گفته میتونیم که در جبهه جنوب سردار عبدالقدوس خان هست که به اسم اعتماد الدوله هم معروف هست، این برای هدایت نیروهای افغان به قندهار حرکت میکنه و با ورود به قندهار، زمانی که وارد قندهار میشه، نیروهای مردمی با او چکار میشن؟ با او پیوست میکنن یا میپیوندن و ارتش افغان ها به ده ها هزار نفر میرسه. که در ابتدا نیروهای انگلیسی در اسپین بولدک و پیشین حملات ناگهانی و نیروهای افغان میانجامه، اما نیروهای افغان بدون تأخیر در 26 می هست که حملات گسترده ای را آغاز میکنن و در نتیجه نیروهای انگلیسی مجبور به تخلیه مراکز نظامی خود میشن و افغان ها موفق میشن مناطق مختلفی از جمله شهر کویتر پاکسازی کنن. خب شاگردان عزیز، به صورت خلاصه گفته میتونین که استرداد استقلال افغانستان نتیجه تلاش های جانفشایی های مردم افغانستان در جبهه های مختلف هست که جبهات سگانه نبرد شرق جنوب، شرق جنوب شرق و جنوب هست که با رهبری معاصر امیر امان الله خان و همچنان نیروهای افغان منجر به شکست نیروهای انگلیسی و به رسمی شناختن شدن استقلال افغانستان میشه. که این پیروزی ها نه تنها در تاریخ افغانستان بلکه در تاریخ منطقه نیز اهمیت فراوانی داشت. رسیدیم به خلاصه درس. به صورت خلاصه شاگردان عزیز گفته میتونیم که امروز درباره پادشاهی امیر امان الله خان خواندیم و گفتیم که امیر امان الله خان یکی از دوره‌های برجسته تاریخ افغانستان هست، یعنی در کل پادشاهی، و که او میتونه استقلال کشور از طریق دیپلماسی و نبرد یا جنگ به دست بیاره و در جبهات سگانه نبرد نیروهای افغان به رهبری فرماندهان شجاع ارتش بریتانیا شکست بده. معاهدات راولپندی و کابل نقش مهمی در تثبیت استقلال داشتند و افغانستان توانست با عنوان یک کشور مستقل روابط دیپلماتیک خود با سایر کشورها آغاز کنه. که تلاش های این پادشاه نه تنها در تاریخ افغانستان بلکه در سطح منطقه نیز تاثیر برانگیز بود. خب رسیدیم سراغ فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی دو سوال گنجانیده شده، ما سوالات میخوان و شما پاسخ بدیم. سوال اول، چه کسی پس از امیر حبیب الله خان ادعای سلطنت کرد؟ آفرین، کسی که بعد از امیر حبیب الله خان ادعای سلطنت کرد نصرالله خان در جلال آباد و امان الله خان در کابل بودند. سوال دوم، استقلال افغانستان چه تاریخی اعلان شد؟ استقلال افغانستان در چه تاریخی اعلان شد؟ آفرین، بسیار عالی. در 13 آپریل 1990. خب شاگردان عزیز، رسیدین سراغ کار خانگی که مربوط به شما میشه. کار خانگی من سوالات میخوانم، شما سوالات یادداشت کنیم، حتما پاسخ بدیم. سوال اول، معاهده کابل چه زمانی امضا شد؟ سوال دوم، در جبهه جنوب چه اتفاقی رخ داد؟ در جبهه جنوب چه اتفاقی رخ داد؟ خب در درس آینده به بررسی اصلاحات و رفرم‌های شاه محمود الله خان و همچنان سفر اروپایی او خواهیم خواند. همچنین عکس‌العمل‌های داخلی و خارجی به اصلاحات را تحلیل خواهیم کرد که شامل صفحات 79 الا 89 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. امید است که از سفر تاریخی لذت برده باشید. تا درس بعدی و ماجرای جدید، شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برزانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید مهم ایرادی ازادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگم. مهمان امروز ما خانم هستند که به گفته خودشان از دست فروشی در جاده های کابل آغاز کرده بودند، با مشکلات و مشقت های زیاده آموزش دیدند، تحصیل کردند تا بالاخره دکتر موفق شدند. اما اکنون در مهاجرت به سر میبرند و زندگی متفاوت را تجربه میکنند. با این میمان خود آشنا میشیم و بیشتر از خودشان میپرسیم. سلام به شما، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و مهمان آزادی هستین. به شنونده های رادیو آزادی خود معرفی کنین.
سلام بر شما، سلام بر همه کسایی که علاقمندای برنامه شما هستن. ما دکتر حمیده وردک هستم. در سال 1988 در یک خانواده نسبتاً مذهبی، در یک خانواده اقتصادی نچندان خوب به دنیا آمدم. تعلیمات ابتدایی خود از حوزه قرآنی همیشه گفت از مدارس دینی شروع کردیم. بعد از آن، بعد از سقوط اولین دوره سیاه طالبان که زمان شروع حکومت کردید، مکاتب باز شد مثل صدها هزاران کودک دیگه. ما هم علاقمند تعلیم و تحصیل بودم، آرزوهای کودکی بیشتر داشتم. بعد از یک دوره بسا زمان نوجوانی کودکی بسیار بعد، من مدت بعد از آن شامل لیسه آریانا شدم. از لیسه آریانا، البته آریانای کابل، فارغ شدم، فارغ سن 12. بعدا علاقمندی زیادی که داشتم به حمایت مادرم شامل پانتون کابل شدم و البته به دلایل مختلفی که در پانتون تیبی کابل پیدا کردم، بنان مجبور شدم پانتون چند شوه به اساس موضوعات که بود. بعد به البیرونی کابل رفتم، از البیرونی کابل فارغ شدم و بعد کارهای سیاسی و اجتماعی شروع کردم.
تشکر امیده جان. خب شما گفتین که دوره کودکی و نوجوانی نسبتاً خوب نداشتین. چرا حمایت خانواده نبود؟ به خاطر از این که شما با آرزوی که آموزش بود برسین، یا این که اقتصاد اجازه نمیداد، یا این که وضعیت دیگه کم معلومات بتین؟
دو گزینه حتما در زندگی ما، در امروز وقت خودم بررسی میکنم، امروز خودم میبینم که حداقل تونستیم از اون محدوده بیرون شوام، نقش مهمی را داشت. یکی موضوعات خانوادگی و من در یک خانواده مذهبی تولد شدم که اونا هیچ باورمندی برای دختر نداشت، نه تنها در خانواده ما بلکه در کل همی قوم اقوامی که قبلایی که زندگی داشتیم همه چیزی بود. در بین خانواده من مثل دخترای کاکا و بچهای کاکا و یا هم امثال دیگه بسیار به ندرت دخترای از سن 18 به بالا پیدا میکردن. اینا امان ازدواج کرده در سن پایین ازدواج میکردن و پدر من هیچ باورمند به هیچ علاقمندی بری نداشت که حتی دختر از سن 11 سالگی به 12 سالگی به بالا حتی از خانه بیرون شود. ما در امت یک خانواده رشد کردم، بعد از این شرایط محدودیت که امون ذهنیتی را که پدرم داشت من شامل مدرسه مکتب مسجد شدم، او هم صرف به دلیل از این که بتانم مسلمان در حقیقت بتانم، اما مسلمان شدم در حقیقت بتانم کلمه یاد بگیرم، نماز یاد بگیرم، دیگه باز ما باید برم ازدواج کنم، باید برم عرسی کنم، دیگه خلاص شدم و متیده بود. ما به این دلیل مرا به مساجد روان کردم، به روان میکردن که برن. وقتی که طالبا سقوط کرد بعد از طالبا، پدر من مجبور شد که باید به ولایت های دیگه به خاطر پیدا کردن نفقه میرفتن. او زمان بود که ما مثل صدها کودک، صدها دختر دیگه علاقه داشتم که شامل مکتب شوم، اما هیچ نوع امکانات مالی نبود. به این صورت ما شروع کردم به این که بتونم درس بخونم. ما یک دختر دستفروش کنار جاده بودم و ما نصف روز در جاده ها کار میکردم، بعد از نصف روزش مکتب میخواندم و بعد از جریان هزی در محله که زندگی میکردیم کورس های سواد آموزی بود که البته اینا با کسایی بودن که سنشان بزرگ بود ولی سن ما خورد بود و به دلیل از اینکه من سخت علاقه داشتم و نوشتاری من بسیار خوب بود و من وقتی در داخل او مجمع میرفتم تعدادی از خانم‌ها را خوشنویسی و بعض چیزا یاد میدادم و من خودم هم جز او کاروان شدم. به دلیل هزی که من بتانم از اونجا کتابچه به دست بیارم، قلم به دست بیارم و اکمال شوم، از اونجا من یک دوره مکمل را من سواد حیاتی را در اونجا یاد گرفتم. با وجودی که شامل مکتب بودم ولی به دلیل امکاناتی که باید نداشتیم در اختیار ما نبود از او استفاده کردم. من خیلی افتخار میکنم بر از این که من خودم از جاده های کابل، از بسیار زجرایی که در جاده های کابل کودک های کارگر کشید روز شد که من از 10 افغانی تا 10 میلیون سرمایه هم در داخل افغانستان در اختیارم بود و در اختیار داشتم و این همه را من خودم به دست آوردم. به یاد دارم زمانی که من از مکتب فارغ شدم، دغدغه هایی بود که همه به کنکور اشتراک بکنه ولی ما و مادرم به این فکر بودیم که خب ما یک دوری را که با بسیار جنجال و شکنجه و بدبختی هایی که مادرم سپری کرد و ما تحمل کردم حالا گذشت، حالا امکان داره که ما بتونم برم به کنکور. یعنی خوب باید دارم وقتی نتایج کنکور کابل اعلان میشد، اون زمان اینترنت نبود و کسایی به اینترنت دسترسی نداشت و تلویزیون ملی هم بسیار محدود نشرات میداد، نتایج در دیوارها نصب میشد. یکی از اقارب نزدیک ما رفته بود که نتایج خود ببینه، البته از مردها. پس که برگشته بود آمد و مادرم گفت که سرانجام دختر دکتر میشه. مادرم خنده کرد که خود حتما فهمیده، من میتونه دیگه، چرا نمیتونه. با وجودی که مادرم یک خانم تحصیل کرده نبوده، تحصیل نداشته، ولی خانواده بود که در خانم بود که در حوج خشونت های خانوادگی، در حوج خشونت های اجتماعی، فقر و تنگدستی و همه و همه، یک تلاش دیگه، یک امید دیگه، یک چیز دیگه داشته برای زندگی خود. ما تا یک و نیم هفته نرفتم که نتایج کابل را ببینم، نه به دلیل از این که من ناکام، به دلیل از این که اگر احیانا ما در اوج کامیاب شده باشم و ما چطور باید پنتونه بخونم و پدرم هیچ وقت موافق نخواهد بود. وقتی نتایج دیدم به یاد دارم و آمدم به مادرم گفتم که مادر همه تو چیز میشه، مادرم نی آه گفت نی ای گفت، یا فقط همقه گفت که بچه ما دیگه نمیتونم. اگر ما بر پدر خود آقا میگفتیم که اگر آقایت خبر شد ای بار سر ما را میزنه، ایچ وقت نمیگفت که سرت را میزنه، به خاطر من میفهمیدم که صد فیصد آمی از ما هست، ولی همیشه میگفت که اگر پدرت بفهمه سر ما را میزنه. روزها شده بود که وقت پدرم مرا یک کسی برش میگفت که دخترت اینجا دیدم، یا مسیر را تعیین میکردم که پدر ما با او هم مسیر می شدیم یا برد می دید پس می آمد به خانه، بیشترین شکنجه ها را مادر ما تحمل می کرد که تو چرا اجازه دادی رفت، تو چرا می خواهی بر از خانه، تو چرا قبل مادر استی، چرا کنترل نمی کنی. این جنگی که ما با پدر خود داشتم، در حقیقت با زندگی خود داشتم، من را مجبور کرد خیلی قوی تر باشم، خیلی هم محکم تر پیش برم. زمانی که سال دوم پنتون ما شد و قرار سال سیوم شروع شد و من در بخش نسل اولادی درس میخواندم، پنج سال بعد از اون باز باید با تخصص میرفتیم که نرفتیم. اون زمان من کتاب و چپن خود آوردم و پدر خود گفتم که آقا من دکتر میشم، درس خواندم دیگه نمیرم. پدر هیچی نکرد، فقط همو کتاب و همو چپن در بخاری انداخت، برام گفت تا حال هر چی کردی برازی بشی. و من یکی بسیار دختر لجوج بودم، اتفاقا هیچ یکی اعضای خانواده و هیچ یکی اعضای از افراد خانواده ما حاضر نمیشد بابا ازدواج بکنن، به دلیل از اینکه من خیلی سرکش دختر بودم و این پدر من چشم برا داشت که من را به خانه بخت رایی کنه و من چشم برا بودم که بخت دیگری را بر خود رقم بزنم و همیشه این باعث شد که من بسیار به ندرت محبت پدر ببینم. سرانجام ما از همو کشمکش ها پنتون را به پایان رساندم. زمانی که پنتون می خواندم، مادرم فقط حق داشت از پول نفقه که پدرم برش می داد 10 افغانی شبه من می داد. من 10 افغانی شده بس دمیلی بس می شیشتم تا یک مسیر که پنتون می رفتم، 10 دیگه از مسیر دیگه از پول اصلا از پول پلارتن کابل تا خود پنتون کابل 5 افغانیش اوجا کرایه می دادم. زمانی که من به پنتون می رسیدم، از او طرف از تب کابل، از پنتون کابل تا خانه خود پیاده می آمدم. هر قدمی که می برداشتم بعد به دل خود می گفتم خدایا کاش که خانه مادر اینجا می بود، کاش که اینجا نزدیک می شد. حالا من می رستم، حالا من می رستم، حالا می رستم، حالا می رستم. روزها افته و بسیار گزاف سخت سپری شد و روزا می شد که من پاهای بیش از حد بی‌حس می شد، ولی پولی نبود که او بخورم، پولی نبود که امکانات به دست بیارم. بس اونجا بسیار با سختی گذشت. زمانی که من از پنتون کابل فارغ شدم، نهادی را جور کردم به نام زنان مبارز. البته دوستای دیگه بسیار زیاده و کار کرد، پروژه های بزرگی را در داخل افغانستان در مورد حمایت مثل صدها زن دیگه که در حال رشد بود، من هم یکی از گزینه هایی بودم که بتونم رشد بکنم و تحصیل بکنم کار بکنم. بعد از زنان مبارز رفتم ایجاد کردم رادیویی را که به نام شهربانو بود. شهربانو در کابل فعالیت کرد و با او بسیار خوب پیش رفت. بعد از حکمال کارهای مبارزات ابتدایی رسانه‌ای و اجتماعی، ما رفتم به شورای ولایتی در ولایت کابل، کاندید شورای ولایتی شدم. بعد از کارهای سیاسی که بر اکمال بسیار پول گزاف نیاز داشت، رفتم بر کمپانی را به نام مادر خود به نام سورا گروپ ایجاد کرد. البته سورا گروپ مکاتب مختلف در کابل بود که در مواخرم زمانی که بعد از طالب آمد بسیار با چالش های دیگه که اونا رو گرفتن مکاتب بود. سورا گروپ یک شرکت تجارتی داشت که روی مادن کار میکرد، در مورد مختلف کار کردیم. بعد زندگی های شخصی دیگه رقم گرفت و ازدواج ها و کودک ها تا به همینجا فعلا.
و امید جان، خب در حال حاضر اگر برام از فعالیتات بگویی، خودت در کجا هستی؟ با تغییر رژیم یا با تحولاتی که بیش از 3 سال پیش در افغانستان رخ داد، خودت در زندگی چی تغییر آمد؟ فعلا کجا هستی و مصروف چی کار؟
ما مثل صدها زن دیگه البته مجبور به مهاجرت شدم و قرار نبود که من مهاجر شوم. چرا که ما در افغانستان همه چیز خود داشتم و همه چیز خود به دست آورده بودم. ما تقریبا یک و نیم سال در زمان حکومت طالبان هم در داخل افغانستان موندم. با وجود تغییر دادن موقعیت خود ولی بیش از کم 20 روز از زندانی شدم و مکاتب همه چور شد، در مکاتب طالبان در اختیار خود گرفت، یک تعداد از مکاتب در حال حاضر به مدرسه تبدیل شد که 3 مکتب، یک مکتبی که در شرک امنیت کابل بود و زمینش از دولت بود، ساخت سازش از خودم بود و ما اون زمین از شرکت های صنعتی خریداری کرده بودم، قرارداد داشتم، ولی حق نور طالبا غصب کرد و برای از او به جای مکاتب مدارس دینی را البته بر کارمندای دولت ساخته، البته بر کودکان، بر کارمندایی که در همون مسیر کار میکنه بر از اونو مدارس دینی را ساختن در اوجه. بعد از اون ما به دلایل مختلفی که معلوم نبود مجبور شدم به این که یک مدت زیر نظارت قرار بگیرم. نظارت ما طور بود که ما کودک خردی داشتم که دختر ما داخل افغانستان بسیار خرد بود و کسی دیگه هم نبود و ما بر اساس پولی که در اوجا داده بودم فقط من روزانه مملو خروج شدم که از افغانستان بیرون نشم و در ضمن هزینه روزی یک بار من باید میام ولایت کابل که اینا طبقات شناپوره میکرد میدیدن که من هستم در افغانستان، یعنی نمیرم، تضمینه های بسیار وسیع از من گرفتن، از خانواده گرفتن و تحت نظارت شدیدی از اینا قرار گرفتم. بعد دلیل از این بود که من باید همین مکاتبی که دارم، استادایی که دارم، البته این هم دسیسه ها از طرف کسایی شدن، از طرف کسایی که میخواستن همین مکاتب بگیرن، در اختیارش داشته باشن، این موضوع تجارتی رو در اختیارش بگیرن، با اون دلیل اینا از من انزاهایی گرفتن و مجبور به کارهایی کردن، مثلا که من بدون مالیه و پول بانکی و بعض مسئولات دیگه خود در اختیار اینا قرار بودم، به اساس تر دیگه بعد از او باز من مجبور شدم که افغانستان ترک بکنم، آمدم به ایران. از ایران حال یک سال است که به آلمان است.
در افغانستان شما دکتر ولادی نسایی بودین، اکنون در جرمنی دوباره به شغلتان شما ادامه دادین، مهاجرت چیگونه است به شما؟
من فکر میکنم مهاجرت یک تجربه دیگه هست که بر همگی آسان نیست. کسایی تجربه میکنن که یک تعداد کسایی میخواین که بیاین مهاجرت به خاطر بر یک اساس فکر ذهنی، بر اساس یک تغییر زندگی اجتماعی خود ایجاد بکنن و قبول بکنن. یک تعداد کسا مهاجرت خیلی سخت میگیرن به دلیل از اینکه هیچ چیزی را در مهاجرت برای زندگی که میاری باشه پیدا کرده نمیتونن. ولی من از کسایی هستم که مهاجرت سال اول برام سخت تمام شد، ولی سال دوم گفتم که نه، ما قرار است نباید به عیسی یک مهاجر در یک کشور زندگی بکنم که حق همه چیز را دارم. ما باید به عیسی یک فرد زندگی بکنم و این فرد بودن ما باعث شود که ما فردا که داخل افغانستان برم با یک دستاورد دیگه داخل افغانستان باشم. حالا ما بتونم از این امکاناتی که در اروپا دارم برای افغانستان استفاده کنم. ما باید بتونم دوباره داخل افغانستان برگردم با یک امتیاز دیگه مهاجرت خودم. قرار نیست که با این مهاجرت بیایم و بگویم که مهاجرت دلتنگ است، مهاجرت سخت است، مهاجرت زبانش مشکل است، کشورهای دیگه فرهنگش متفاوت است، سرزمینش متفاوت است. حالا این همه جایی که وقتی ما میریم سفر میکنیم درست است، با حوج متفاوتی شما میتونید رنگ دیگه را به دست بیارید. ما در یک سالی که در آلمان یک و نیم سال شد و این 6 ماه بعدی را نمیتونم حساب بکنم چون تازه تصمیم‌های دیگه گرفتم، در جریان یک سال درک کردم که بله، مهاجرت سخت بوده ولی زندگی کردن در مهاجرت ناممکن نیست. شما میتونید از مهاجرت خود برای خود یک دستاورد بسیار خوبی را به حساب بیارید. میتونید فرصت ها را غنیمت شمرده از این فرصت ها استفاده بکنید. ما هم تلاش دارم در آلمان، اکنون میخوایم زبان یاد بگیرم، بعد از یاد گرفتن زبان سر موضوعات سیاسی در آلمان کار بکنم و دوست دارم تحقیقات علمی، موضوعات علمی در مورد یک کتابی که نوشتم میکنم که نصفش از زندگی خودم است، نصفش هم از دغدغه‌های زندگی بعدی هست، سر از او کار میکنم. و هرچند یک زندگی شخصی نامکمل، یک زندگی شخصی ناپایداری را تجربه کردم، ولی این دلیل شده نمیتونه که مانع خواسته ها و مانع ارزش های دیگه بعدی زندگی شود.
خب شما گفتین که حمایت پدرتان نداشتین به خاطر ادامه آموزش و در زمان دانشجویی، اما اکنون دخترای هستن تعدادشان زیاد که اینا حمایت خانواده های خودان دارن اما شرایط برشان در داخل افغانستان مساعد نیست. مکاتب بالاتر از صنف ششم برایشان بسته است، پنتونا دروازه هایشان برایشان بسته است. چی احساس بر شما رخ میده؟
بی باور هستم که هر نظامی که در افغانستان حاکم بوده و هر تحولاتی که در افغانستان آمده، متاسفانه اولین گزینه برای امتیازدهی و اولین گزینه بر جنگ بعد از جنگ‌های نظامی و بعد از جنگ‌های قدرت استبدادی زنان بوده. میلیون‌ها دختر مثل ما و صدها دختر کودک و صدها زن در جستجوی آرزوهایش است و اینا بخوایم نخوایم این آرزوها پوره میشه یک روز. من مطمئن هستم معلمی که امروز دیروز در مکاتب درس داد، امروز در خانه یک نسل دیگه را تربیت میکنه. شاید اون نسل دختر خودش باشه، چند تا اولاد خودش است. من مطمئن هستم اون مادر خاموش نیست. اگر زن دیروز در یک رسانه کار میکرد، امروز دخترش در داخل خانهش با مو رسانه‌ای، با مو کارهای رسانه‌ایش عادت داره و شروع میکنه میفهمد که مادرش کی بوده. زنای افغانستان هیچ وقت در همه شرایط هیچ وقت از آرزوهایشان دست نکشیده و نسل امروزی هم من مطمئن هستم که شاید قربانی این دغدغه ها شده باشد، اما من مطمئن هستم که پایان برای زندگی نیست. من هم یک از کودکایی بودم که بعد از حکومت طالب رشد کردم. مطمئن هستم اگر این روز طالب سقوط بکنه، اون افغانستان آزاد شوه، فرداش کودکایی هستند که با نفس بالا، زنایی هستند که با رسم راسخ، مادرایی هستند که با تلاش فراوان دوباره به مکاتب خود رفتند، دوباره به جاهای کاریشان خود رفتند، دوباره افغانستان نفس آزاد خواهد کشید. حالا این حمایت خانواده باشه، چی حمایت اجتماع باشه، چی نبود امکانات باشه، چی داشتن یک امکانات باشه، اراده زن افغان ما مطمئن هستم که از بین برده نمیتونه.
و به او خانمایی که فعلا در یک ناامیدی به سر میبرن، فکر میکنن که دهی بیش از 3 سال که اینا نتوانستن کدام فعالیت داشته باشن، کدام دستاورد داشته باشن، مایوس شدن، به اونا پیامتان چیست که از این مایوسی براین و اما امید خود از زنده نگه بدارن؟
زندگی وابسته با ناامیدی ها وابسته با امیدهایش هست، اما اینکه فرد چقدر بتانه این امیدها را به خودش بیاره، این تنها خود فرد هست. من میگم که هر شب پایان داره. وقتی ما مجبور نیست، وقتی نمیتونیم شب استاب کنیم که صبح روز شوه، وقتی روز نمیتونیم استاب کنیم که شب نشه، به این مناسب که بدبختی های زندگی ما هم قرار نیست که امین گونه بانه. میگذره تحمل و تجربه یک امید زندگی همی است. هر چیز زندگی، بدبختی های زندگی، نامیدی های زندگی و یا هم نداشته های زندگی دلیل شده میتونه برای داشته هایی که باید به دست بیاریم. ناامیدی ها باعث از این میشه که ما امیدهایی را در زندگی ما تجربه بکنیم و برش باید پایدار باشیم. من بی باور هستم که خودم میگم که وقتی هر شب را صبح میسازم، صبح وقت میخیزم، من فرد دیگه استم، ما زندگی دیگه تجربه میکنم. ما تازه تولد شدیم. حالا که حتی امو روز روز خوبی نباشه، حتی اون روز ما نتونم با آرزوهای خود برسم یا پایانی اگر آرزوی ما باشه، ولی ختم زندگی ما نیست. ما باید دوباره آرزو به خود بسازم و ما از تمامی خواهرای خود، از کسایی را که در داخل افغانستان است و کسایی که بیرون از افغانستان هست، زندگی را ساده نگیریم که آنقدر ساده باشه وقتی ببینیم یک تحول بیاید همه امیدهای ما را از بین ببره. نه، ما زندگی میکنیم. حالا قرار نیست کی بفهمیم که کدام ما چند روز، چند سال و یا هم چند ساعت زندگی میکنیم. پس این ما هستیم که برای زندگی خود امید میتیم که میمانیم و هیچ زن افغان و یا هم هیچ کسی، به خصوص ما مهاجرت، به خصوص کسایی که در طول نمی 3 سال کسی ما آواره شدیم، کسی ما در داخل افغانستان زندانی شده، کسی بیرون از افغانستان هست، هیچ کدام ما خوش نیستیم، هیچ کدام ما آرام نیستیم. اون زنایی که در داخل افغانستان اگر فکر میکنه این زنا بیرون رفتن و خوش هستن و میخورن میپوشن، نه خیر، نه، اینا بدتر از شما شکنجه های روحی و اجتماعی و فرهنگی رو تجربه میکنن. شما حداقل حق دارین که شاید اگر با حوجی از همون بدبختی ها یک وقت بیرو برای نفسی همون آب و هوای سرزمین همون کشورها همون خاک همون چیز با وجود که اقتصاد خوب نیست و بتونین استفاده بکنین، ولی کسایی که در اروپا هستن همه چیز برش یک زندان بی دروازه هست که تجربه میکنن. حالا افغانستان در حوج اما قدر بدبختیش بر کسایی که زندگی کردن زندگی میکنن شیرنی های خودش داره. پس به این باور هستیم که زندگی آسان نیست و به این باور هستیم که ناامیدی ها در همه مورد زندگی وجود داره فرشته جان، اما مهم ای است که ما امیدهای برای زندگی خودمان پیدا کنیم. هیچ تحول، هیچ وضعیتی، هیچ آلتی، هیچ کشوری، هیچ قانونی نمیتونه بر یک فرد از این باعث از این شبه که امیدهایش از بین ببره و یا هم باعث از این شبه که امیدهای خود به دست بیاره. این خود ما هستیم که برش ساخت ساز را میسازیم که دما پیدا کنه.
تشکر از شما امیده جان وردک، دکتر نسای ولادی، فعال جامعه مدنی و سیاسی بود که با رادیو آزادی در برنامه مهمان آزادی گفتگو میکرد.
تو اینجا می نتوانی مرا رو روشن ستاره در پرده های شو دیدم، روشن ستاره در پرده های شو دیدم، شیرینی بندی دل خورد خو دیدم، انمای تا ابو ندر پیشی او دیدم.